هفته برنامه بارز باشید که در خصوص صنعت تایر صحبت میکنه.
بارز
صنعت تایر در اقتصاد ایران جایگاه بسیار مهم و حیاتی دارد و یکی از صنایع قدیمی و پیشرو کشور به شمار می رود. بیش از 60 سال سابقه تولید داریم. این صنعت نقش اساسی در تأمین نیازهای حمل و نقل جاده‌ای، لوجستیک و خودروسازی ایفا می کند و به عنوان حلقه‌ای مهم در زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی و حمل و نقل شناخته می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان عزیز برنامه بارز. امروز توفیق داریم در خدمت مدیران عزیز گروه صنعتی بارز باشیم. میخواییم در مورد جایگاه و نقش و اهمیت صنعت تایر کشور صحبت بکنیم. الحمدلله در سالهای گذشته با حضور متخصصین این حوزه در صنعت تایر کشور اتفاقات خوبی رقم خورده و در حال حاضر بیش از 70% نیاز داخلی کشور در صنعت تایر توسط متخصصین داخلی تأمین میشه. متخصصانی که در دانشگاه‌های معتبر کشور مثل دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کردن، میتونستن مهاجرت بکنن ولی مهاجرت نکردن، ماندن در کشور و بخشی از این صنعت کشور رو متحول کردن و اقدامات اساسی و خوبی انجام دادن. مهمانان ما در این برنامه مهندس جمال میرزایی، مدیر عامل محترم گروه صنعتی بارز، و جناب مهندس سید رضا اربانیان از مدیران صنعت تایر کشور در خدمتشون هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون و با جناب مهندس جمال میرزایی شروع میکنیم. به عنوان اولین مصاحبه شونده و اولین کسی که میخوان انشاءالله صحبت بکنن، یه مقدار من خواهش میکنم با توجه به اینکه بعضی از شنوندگان ما ممکنه که جایگاه و اهمیت صنعت تایر رو خوب متوجه نباشن، با یه جزئیات بیشتری این صنعت رو برای شنوندگان عزیز ما بیشتر توضیح بفرمایین. در مراحل بعدی میریم به سمت اینکه جایگاهش کجاست، نقشش کجاست و چه چالش‌ها و مشکلاتی در صنعت تایر کشور وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب جایگاه نقش تایر در کشور امروز با همونطوری که شما فرمودید، با ظرفیت 70% ظرفیت تولید کشور، نیاز کشور، جایگاه خیلی خوبی رو ما در صنعت تایر داریم. در سال گذشته بیش از 300 هزار تن انواع تایر تولید شده که نیاز کشور به تایر حدود 420 هزار تنه و ما بیش از 70% نیاز کشور رو تولید کردیم. در گروه های محصولی مختلف از تایر سواری گرفته تا تایرهای تجاری، راهسازی، کشاورزی، در همه گروه های محصولی توفیقات خوبی رو در چند سال اخیر صنعت تایر شاهدش بوده و امیدواریم که بتونیم در 2 سال آتی کل نیاز کشور رو از بابت محصول انواع مختلف تایر نیاز رو برطرف کنیم و انشالله بتونیم در این زمینه شاهد صادرات به کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی داشته باشیم. من فکر میکنم که روند توسعه شرکت‌های تایرسازی به این سمت داره پیش میره و در مدت زمان خیلی کوتاه شاهد اتفاقات خیلی خوبی خواهیم بود در صنعت تایر، هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی.
متشکرم آقای مهندس، خیلی ممنون. جناب مهندس سید رضا اربانیان مهمان دیگر ما هستند، در خدمتشون هستیم. آقای اربانیان، در بحث جایگاه و نقش صنعت تایر اگر نکاتی هست خدمتتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و حضرت عالی جناب آقای یزدانیان. عرضم به حضورتون صنعت تایر در ایران به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و مادر نقش حیاتی در تأمین نیازهای بخش‌های خودروسازی و بازار پس از فروش یا همون افترمارکت ایفا میکنه. این صنعت با چالش‌های متعدد تونسته ظرفیت تولید قابل توجهی رو در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا به دست بیاره. ظرفیت شرکت‌های تولید کننده در کشور، نه شرکت تولید کننده 350 هزار تن هستش، با ظرفیت حدود 300 هزار تن سال گذشته تولیداتشون انجام دادن، یعنی حدود 85% ظرفیت تولیدشون عملی شده. در حوزه تایر بر اساس تعداد حلقه اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، تولید 37 میلیون حلقه تایر در کشور بوده. از نظر تعداد عزیزانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به فعالیت هستن، حدود 15 هزار نفر مشغول به فعالیت می باشن.
15 هزار نفر در بخش تایر فقط؟
بله.
متشکرم، خیلی ممنون. بخش اول گفتگومون در خدمت اساتید گرامی بودیم. در بخش دوم من به ذهنم رسید که شاید برای شنوندگان عزیز جالب باشه که یه مقداری تاریخچه صنعت تایر در کشور رو هم بدونن. جناب علی مهندس میرزایی، بالاخره شناسنامه صنعت تایر کشور هستید، در شرکت‌های مختلف کار کردید، در سال‌های گذشته سمت‌های مدیریتی داشتید. یه مقداری صنعت تایر رو اگه بتونیم توضیح بدیم، بعد از انقلاب چه اتفاقاتی افتاد، بعد از دوران دفاع مقدس چه اتفاقاتی افتاد، در سال‌های اخیر خود که خود جناب علی بالاخره در مجموعه تشریف دارید، اتفاقات خیلی خوبی افتاد. من اون چیزی که توی رسانه‌ها دارم می‌بینم، سرمایه‌های خوبی جذب شد به این سمت، پروژه‌های خوبی رو شروع کردید در کردستان، در استان کرمان، در شهرهای مختلف کارهای ارزشمندی انجام شده. و اون چیزی که تو ذهنمه، در صحبت‌های خود جناب علی هم بعضن شنیدم، فرمودید که نمایندگان محترم مجلس هم خیلی پیگیرن، در هر شهرستانی تمایل دارن که این صنعت تایر توسعه پیدا بکنه. آینده رو چه جوری می‌بینید؟ یعنی حالا گذشته رو که داریم تعریف می‌کنیم، آینده رو چطور می‌بینید؟ می‌تونیم بر حوزه صادرات هم به کشورهای همسایه فعال باشیم یا نه؟ یه توضیحات این شکلی فکر می‌کنم برای شنوندگان جذاب باشه.
من خاطرات گذشته رو شما یادآوری کردید. اولین کارخانه تولیدی در خاورمیانه در کشور ایران عزیز ما تأسیس شد سال 1334. سال 1341 هم به بهره برداری رسید به اسم بی اف گودریج. آمریکایی‌ها اومدن در چاردونگه در تهران کارخانه رو تأسیس کردن و اولین شرکت تولیدی تایر در خاورمیانه بود در سال قبل از انقلاب، سال 1341. بعد از اون خب ایران تایر، جنرال اومد اونجا کارخونه زد و بعدش هم به جسون اومد در دنام و در ادامه شرکت پارس تایر در واقع تأسیس شد که متاسفانه خب برای راه اندازیش دیر اقدام شد و بعد از انقلاب این کارخونه به بهره برداری رسید. یعنی ما 4 تا کارخونه در قبل از انقلاب داشتیم که همه خارجی بودن. البته بی اف گودریج در سال 1355 به آقایون پولادی ها فروخته شد و اسمش عوض شد به اسم کیان تایر، تغییر نام پیدا کرد. به هر حال این 4 تا شرکتی بودن که قبل از انقلاب فعالیت میکردن. در بعد از انقلاب،
یعنی ما قبل از انقلاب فناوری داخلی نداشتیم تو در بحث صنعت تایر.
شرکت های خارجی اومدن اینجا شرکت های تولیدی رو زدن دیگه. این 4 تا شرکتی که خدمت شما عرض کردم
فناوری وارداتی بود.
بله، فناوری وارداتی بود و همه هم بایاس بودن. خب در اون تاریخ اتفاق خیلی خوبی در کشور ایران افتاد و توسعه صنعت تایر از همون موقع شکل گرفت.
بایاس آقای مهندس برای شما بله. مشخصه، ولی برای مردم هم فکر کنم باید توضیح بدیم.
بله، بایاس حالا در ادامه توضیح میدیم که اون فرهنگ ساختش، اون ساختار تایر متفاوته تا تایرهای رادیال و ما همین اکنون هم داریم تایرهای بایاس رو تولید میکنیم با همون اسپکایی که بی اف گودریج و یا توی دهنا با اسپک دهنا در واقع خیلی شرکت ها رشد پیدا کردن، تأسیس شدن. در بعد از انقلاب ما شاهد تأسیس چند تا شرکت بودیم که یکی از اون شرکت ها بارز بودن. بله، بعد این شرکت ها در شهرهای مختلف تأسیس شدن و همگی تقریبا موفق بودن و استارتش با همون در واقع فرهنگ تولید تایرهای قدیمی و بایاس شکل گرفتن، ولی بعدا با تکنولوژی جدیدی که وارد شرکت ها شدن، همه این شرکت ها به نوعی بهره‌مند شدن از فضاهای تولید تکنولوژی های جدید. و خب شاید بگم بارز که خب بعد از انقلاب هم تأسیس شد بزرگترین شرکت تولیدی و از شرکت هایی که تکنولوژی گرفته بود خیلی زود پیشی گرفت و بعد وارد تایرهای رادیال و بعد رادیال بلت سیمی و در ادامه
از چه سالهای دیگه اومدیم به سمت رادیال و از
همون سال 75-76 استارتش زده شد. در سالهای 80 ما شاهد خب تایر رادیال سواری بلت سیمی خیلی روش پیدا کرد و در ادامه بارز این جسارت رو کرد که رفت سراغ تایرهای آلستیل و برای اولین بار در کشور تولید تایرهای آلستیل شروع شد. و
در چه سالی؟
سال 83-84 استارت این کار خورده شد،
20 سال قبل.
بله، و خیلی سریع این توسعه پیدا کرد. امروز که خدمت شما هستیم، اکثر شرکت ها به دنبال این هستن که این تکنولوژی وارد شرکتشون کنن و بتونن سهمی از بازار تایرهای رادیال آلستیل رو داشته باشن. و ما هم در مجموع خودمون به دنبال این هستیم که علاوه بر حالا تایرهای تجاری که کامیون و اتوبوسی که داریم تولید میکنیم، بریم سراغ تایرهای آفترود و تایرهای سنگین، فوق سنگین معدنی که بتونیم تایرهای آلستیل اونها رو هم تولید کنیم. ولی عرضم این بود که در این حوزه دستاوردهای خیلی خوبی ایجاد شد و این باعث شد که یک جهشی در صنعت کشور در حوزه صنایع تایر به وجود بیاد که به واسطه همین متولی شرکت‌های دیگه شد که در جریانش هست. با کردستان یکی از افتخارات مجموعه ماست که
در مورد میزان تولید در کردستان، در کرمان، در سیرجان هم اگر آماری هست بفرمایید. خوبه، هم به لحاظ تنات و هم به لحاظ تعداد.
بله، در کردستان ظرفیت اولی با 36,000 تن در سال 97 شروع شد که البته دو سال طول کشید تا به ظرفیت 36,000 تن رسید. در سال 1401 یک اقدام توسعه، برنامه توسعه براش تعریف شد که
اقدام
متحورانه. بله، اون کردستان به واسطه این میگم که یه جذابیت خیلی خاصی داره. حالا نیروهای وفاداری که در مجموعه کردستان حضور دارن و پیگیر هستن، علارغم این که بدهی سنگینی ما به صندوق توسعه داشتیم و یه طورایی به واسطه این که صادرات تایر هم ممنوع شده بود و پرداخت بدهی کار سختی بود، باید ریالی میرفتیم ارز میخریدیم و به صندوق توسعه ملی توسعه میدادیم، ولی با همه این فشارهایی که بود، خود برنامه تولید کنار، موضوع پرداخت بدهی ها خیلی فشار سنگینی به مجموعه کردستان وارد کرده بود، ولی اون اقدام متعبرانه انجام شد. 14,000 تن ظرفیت توسعه تعریف شد،
یعنی 36,000 تن 14,000 تن اضافه شد.
بله اضافه شد که
از در 1401
بله 1401 استارتش خورده شد، تعریف شد پروژه. سال 1402 5,000 تن به ظرفیتش رسید و امروز که خدمت شما هستیم به 45,000 تن ظرفیت رسیده و انشالله تا پایان امسال ما اون 50,000 تن رو خواهیم گرفت. در کرمان خب ظرفیت از 25,000 تن شروع شد و همونطور که عرض کردم تایرهای بایاس در حوزه فقط تایرهای وانتی و باری، ولی امروز که شاهد هم تایرهای گروه محصولی سواری هستیم، هم کشاورزی، هم باری، هم تجاری، هم آفترودا، همه گروه های محصولی رو در مجموعه کرمان تولید میکنیم و ظرفیتش رسیده به 100,000 تن. امروز البته ظرفیت رسیده به 100,000 تن، 10,000 تنش مربوط به سال جاری که توش هستیم و امیدوارم که تا پایان امسال ظرفیت مجموعه کرمانمون به 116,000 تن تولید برسه. در مجموع ما انشالله به 145,000 تن خواهیم رسید. برنامه هدف گذاری که انجام دادیم به 250,000 تن ظرفیت تولید برسیم. این تا 1407 ما انشالله به این ظرفیت خواهیم رسید.
تا 1407
بله، ما یه 50,000 تن رو ما در مجموعه لرستان ماست که منتظر تخصیص ارزش رو گرفتیم، ولی منتظر تضامینش هستیم. ان شاءالله اگه بتونیم این مشکلات رو رفع رجوع کنیم، مجموعه لرستان ما هم که یه ظرفیت خوب نیروی انسانی داره، ان شاءالله اونجا به بهره برداری میرسه. این اقدامات مؤثر و موفقی که مجموعه بارز انجام داد در طی این سالها باعث شده که متقاضی برای ایجاد واحدهای جدید تولیدی برای این مجموعه زیاد شده، از خود استان کرمان که ما
شهرستان های دیگرش،
بله شهرستان مثل جیروف که انشالله برنامهش در دستور کارش موضوعیت داره و میایم توی ساری، عرض کنم تبریز، ارومیه و شهرهای زیادی که متقاضی همکاری بین اون شرکت هست.
چشمنداز شما بحث صادراته دیگه، چون الان ما 70% نیاز داخل رو که داریم تأمین میکنیم، اگر قرار باشه که ساری احداث بشه، جیرفت احداث بشه، لرستان احداث بشه، طبیعتاً باید به فکر بازار صادراتی باشیم.
ما در مجموعه خود بارز همین سه تا شرکتی که الان خدمتتون عرض کردم، خود کرمان، کردستان و لرستان، کل نیاز کشور رو اون کسریش رو جبران خواهیم کرد با 125,000 تن ظرفیتی که داریم تعریف میکنیم. اما برای مجموعه صنعت تایر که این همه رشد کرده و این همه هم به لحاظ نیروی انسانی و تخصص گرفته، هم به لحاظ ظرفیت های ماشین آلات و بسترهای مواد اولیه که ما در مجموعه در کشور وجود داره، اونایی که پایه مثلا نفتی دارن مثل دوده صنعتی پتروشیمی ها، این انتظار رو داریم که بتونیم جایگاه خوبی در صادرات داشته باشیم. برای این خیلی هم مذاکرات خوبی رو با وزارت صنعت انجام دادیم که انشالله بتونیم از محل این 125,000 تن ظرفیتی رو که داریم ایجاد میکنیم، 50,000 تن رو در تحت هر شرایطی بتونیم صادرات انجام بدیم. این میتونه هم بخشی از نیازهای ارضی ما رو جبران کنه، تأمین کنه، هم به لحاظ جایگاه ما در حوزه بین الملل میتونه نقش موثری داشته باشه. به هر حال ما شرکت های تایرساز داخلی که 11 تا شرکت هستیم، اگرچه به کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر داریم صادرات انجام میدیم، ولی نمیتونیم بگیم که ما برندی هستیم که شناخته شده هستیم در بازارهای بین المللی. زمانی میتونیم این حرفو بزنیم که حداقل بتونیم این ادعا رو بکنیم که 50,000 تن ظرفیت رو تونستیم صادر کنیم و انشالله به اون ظرفیت خواهد رسید.
متشکرم جناب مهندس جمال میرزایی از پیشکسوتان و بزرگان صنعت تایر کشور. شنوندگان عزیز، با برنامه بارز در خدمتتون هستیم. در این برنامه در خدمت متخصصین و نخبگان صنعت تایر کشور هستیم. به بحث جایگاه و نقش صنعت تایر داریم میپردازیم. تاریخچه ای از صنعت تایر فرمودند جناب مهندس میرزایی و انشالله در ادامه میخوایم یه مقداری در مورد جایگاه ایران در منطقه و در دنیا صنعت تایر ما چه وضعیتی داره انشالله در خدمت دوستان باشیم. 30,000 10,35 در خدمتون هستیم. میتونید از طریق مسیرهای ارتباطی رادیو گفتگو با شما شنوندگان عزیز نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود رو در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو مطرح بفرمایید. خب جناب آقای مهندس اربانیان، در خدمت جناب عالی هستیم. این بخش آخر این گفتگو رو من فکر میکنم که یه مقداری جناب عالی بهش بپردازید که اگر بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم بین وضعیتی که صنعت تایر ما در کشور داره با کشورهای همسایه، با کشورهای غرب آسیا، با کشورهایی که حالا یه جورایی به لحاظ اقتصادی شبیه وضعیت ما هستن یا به لحاظ صنعتی شبیه وضعیت ما هستن، ما تو چه جایگاهی قرار میگیریم، تو چه وضعیتی قرار میگیریم؟
عرضم به حضورتون اگه میخوایم یه مقایسه وضعیت تایر کشورمون رو با کشورهای آسیا کنیم، ما تو از لحاظ توناژ تولید در کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا میشه گفت تنها کشور تولید کننده تایر هست.
در غرب آسیا اینجوریه وضعیت،
در غرب آسیا و منطقه خاورمیانه.
الان مثلا کشوری مثل ترکیه وضعیتش چطوره؟ کشوری مثل عربستان
از نظر حجم تولید؟ عربستان فکر نمی‌کنم کارخونه تایرسازی داشته باشه، ولی توی ترکیه 2-3 تا برند هستن اینها توی ترکیه، ولی از نظر حجم تولید ما بزرگترین تولید کننده هستیم. اگر بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم با کشورهای شرق آسیا، باید گفتش که اونها به واسطه دسترسی سریع‌تر به منابع و تکنولوژی پیشرفت‌های بیشتری از ما دارند. به عنوان مثال برای تضمین بقا و رشد لازمه که صنعت ما به تکنولوژی‌های جدید دسترسی داشته باشیم، ولی متاسفانه به واسطه تحریم‌های که شاهدش هستیم کشور ما در مورد فناوری‌ها دچار یک عقب ماندگی در صنعت تایر قرار گرفته است. کشورهای پیشرفته و صاحب نامی هستند در کشور ژاپن و کره، کشورهای صاحب نامی توی این زمینه هست.
به لحاظ حجم تولید ما بالاترین ولی یا نه؟
به لحاظ حجم تولید کشورهای شرق آسیا تولیدشو از ما، چون صادرات دارن و کارخانه‌های متعددی دارن در کشورهای دیگه هم تکنولوژی رو فروختن، توی کشورهای دیگه هم کارخونه دارن، از نظر حجم تولید کشورهای شرق آسیا
ما الان 25-30% که کم داریم، کاهش تولید داریم نسبت به نیازمون در کشور، این از کدوم کشورها بیشتر تأمین میشه؟
معمول ببینید، ما توی در حال حاضر نیاز بازار کشور توی تایرهای سواری 25 میلیون حلقه تایر هست.
بله.
تمام این نیاز و 9 تا شرکت تولید کننده تایرساز داخلی تأمین میکنن.
پس توی حوزه سواری ما هیچ مشکلی نداریم.
توی حوزه سواری هیچ مشکلی نداریم.
بله.
یه بخش دیگه میمونه توی صنعت حمل و نقل و ماشین‌های سنگین ما هست.
بله.
ماشین‌های قدیمی که آقای مهندس میرزایی اشاره کردن، تایرهای بایاس تولید میکنن، مازاد نیاز هم ما تولید میکنیم. توی تایرهای به اصطلاح رادیال تمام سیمی یا تی بی آر نیاز بازار کشور 2.5 میلیون حلقه هست.
بله.
400 هزار حلقه تایر توسط شرکت ما تأمین میشه، حدودا 100 هزار حلقه توسط یک شرکت داخلی دیگه تولید میشه و بقیهش از،
یعنی از این 2.5 میلیون رادیال تمام سیمی، نیم میلیونش 500 هزار تاش داخلیه،
بقیهش 2 میلیونش از طریق وارد
که ما انشاءالله تو برنامه 1407 به این خودکفایی خواهیم رسید.
راه اندازی با افزایش تولید کارخونه ها و پروژه هایی که گروه صنعتی بارز داریم تا سال 1407 کشور تو این بخش هم بی‌نیاز خواهد شد. بیشتر وارداتی که فرمودید از کشور چین هست. به عنوان مثال سال گذشته 95 برند ناماشنا و خیلی از اینها متفرقه وارد کشور شده، یعنی تایرهای
متفرقه منظورتون قاچاق میشه؟
با بی‌نام و نشان چینی وارد کشور شد.
نه میگم عوارض ورود و اینها داده نمیشه، قاچاق داره میاد دیگه.
ببینید ما 120 هزار حلقه تایرمون به صورت قانونی میاد.
120 هزار تن. 120 هزار تن.
بله. تایرمون به صورت قانونی میاد.
بله.
12 هزار تن هم تایر به صورت قاچاق وارد میشه.
این از قاچاق از طریق مثلا لنچ و کشتی و اینا میاد،
از طریق کوله بری، لنچ،
کوله بری هم اتفاق میفته. آره
اون کارت های حالا اسمش رو حضور
پیله بری،
کارت های پیله بری که لب مرز میدن، از این طریق یا تلنجی ها اتفاق میفته. حالا بیشتر
12 هزار رقم درشتی هم
12 هزار تن،
اگر 12 ماه بگیریم در سال، یعنی در هر ماه 1000 تن تایر داره وارد میشه قاچاق.
مشکل اون با واردات قانونیه.
واردات حالا اون بخش کمتری است. واردات قانونی برندهای صاحب نام به واسطه قیمتهایی که بالایی که دارند برای مصرف کننده داخلی به مقرون به صرفه نیست.
بله.
برندهای چینی و گاهن بینام و نشان هستن که وارد کشور میشن. به نظر بنده هیچ گونه نظارتی بر واردات اینها توسط استاندارد ملی کشور اون صورت نمیگیره، یا نظارت ها به اندازه کافی نیست. تایرهایی هستن با وزن کمتر، با کم فروشی اصطلاحاً وارد کشور ما.
آقای مهندس میذارم کمک کنید، میتونیم بگیم بخشی از این حوادثی که در کشور اتفاق میفته و خسارت های حالا خسارت‌های انسانی داره وارد میشه ناشی از همین قاچاقیه که داره اتفاق میفته، یا واردات بیکیفیتی که داره انجام میشه؟
بله، اصلا خود تیم وارد کننده ها هم نسبت به این موضوع، اونایی که برندهای معتبر میخوان وارد کنن دچار مشکل شدن. مشکل اصلی توی اون فضای رانتی که در واردات تایر به وجود اومده، ما سهم خیلی کمی داریم توی قاچاق کالا. این قاچاق کالا از قدیم هم بوده ولی الان مشکلی با اون بخش
سهمش کم نیست.
اون بخش
شما مایی 1000 تن داره وارد میشه.
آره ولی اون بخشی که داره قاچاق میشه، آیه مهندس عزیز، بخشی هستش که اتفاقا بعضا برندهای خوب وارد کشور میکنن. ما مشکلمون با وارداتی هستش که میدونید که تعرفه تایر باری اتوبوسی رادیال رو صفر کردن، یه مدتی هم ارز ترجیحی میگرفتن، یعنی ارز 28500 تومانی.
این انشالله در یک برنامه دیگه بهش بپردیم مفصل. خب بعد اینو توضیح بدیم.
این باعث شده که آیه مهندس وقتی که وارد کننده ها دنبال منافع بیشتری هستن، طبیعتاً به دنبال برندهای ارزان‌تر هستن. خیلی از این برندها که امروز ما شاهد مصرف هستیم در داخل کشور، برندهایی هستن که تولید کننده عهده‌دارش نمیشه، یعنی شما مشخص نیست که اینو کدوم شرکت چینی تولید کرده. و خب این واقعا خیلی اقدام خطرناکه، هیچ کشوری همچین کاری رو نمیکنه. یعنی برندی که به ثبت تولید کننده نرسیده در وارداتش برای همه کشورها ممنوعه به جز کشور ما. ما یه بار دیگه هم توی برنامه دیگه عرض کردم که 91 برند به
گمرک اون نظارت لازم رو نداره دیگه. خلاصه کلامی
الان عرض میکنن، ما هم با مؤسسه استاندارد توی این قصه مشکل داریم. مؤسسه استاندارد این خود اظهاری رو به عنوان ملاک عملکرد تایر میپذیره،
کارشناس فنی نداره اونجا که
در حالی که ما مراکزی داریم که تو کشور خود مجموعه ما داره، مرکز تحقیقات، مرکز آزمون داره، میتونه این خودسهاری که سرتیفیکیتی که اینا ارائه میکنن به مؤسسه استاندارد رو چک کنن، ولی این اتفاق نمیفته. بر اساس یه برگه‌ای که اظهار میشه این پذیرفته میشه، بحث استانداردهای WR این میپذیرن و بعد ما به مشکل میخوریم. یعنی اون اظهار خودسهاریه هیچ جا رصد نمیشه، در حالی که ما تولید کننده ها همیشه نمونه از داخل هم از کارگاه ما برداشته میشه، هم خط تولید، هم از تو بازار نمونه های میبرن و ما هزینهش رو پرداخت میکنیم برای اینکه ببینیم آیا با استانداردهای ملی کشور مطابقت دارد یا ندارد. ولی ما برای تایرهای وارداتی این اتفاق نمیفته.
120,000 تن واردات،
این 120,000 تن نیاز ماست، ولی متاسفانه سال گذشته 250,000 تن تایر وارد
کشور شد. دو برابر این
باشه. دقیقاً دو برابر.
و تایر سازای ما دچار مشکل شدن.
بله ما اصلا
فروش محصولات شد.
واقعیتش اینه که اونجا میگم یک بهره غیر قانونی برخی از وارد کنندگان میبرن که ما همیشه اعتراض کردیم، میگیم آنچه که اظهار کرده به ازای هر یک کیلو 3.5 دلار تا 3.7 دلار اظهار کرده، چرا امروز زیر 3 دلار پر کیلو میفروشه و چک 5 ماهه براش میذاره؟ و بعد این هم ولای وارداتو داریم ما.
یه رقابت ناسالمی
دیگه. این رقابت واقعا ناسالمه و ما معترضیم به این.
ان شاءالله در برنامه بعدی به این خواهیم پرداخت. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما در برنامه امروز در خدمت اساتید گرامی بودیم، جناب مهندس جمال میرزایی و جناب مهندس سید رضا اربانیان خدمتشون بودیم و مباحث خوبی در حوزه جایگاه، نقش و اهمیت صنعت تایر در کشور مطرح شد. انشاءالله در برنامه های بعدی در خدمتون خواهیم بود به مباحث دیگه صنعت تایر از جمله واردات، صادرات، زنجیره تأمین، استانداردها، مسائل زیست محیطی و اینها انشاءالله خواهیم پرداخت. متشکرم که با ما بودید، با ما در ارتباط باشید. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد برنامه ما اعلام بفرمایید. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار تهیه کننده محترم، هماهنگ کننده محترم جناب علی حمیدی و صدا بردار جناب جعفر عالی‌قدر در خدمتون بودیم. در برنامه بعدی ان شاءالله به بحث بازار صنعت تایر و مشکلاتی در حوزه بازار و مصرف کننده وجود داره ان شاءالله خواهیم پرداخت. متشکرم، خداحافظ.
وقت بخیر همراهان عزیزم، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید.